سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. برنامه را با خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم. نخست سرخط خبرها. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان از احتمال جاری شدن سیلاب‌ها در دو روز آینده خبر داده است. رئیس جمهور ترکیه گفته که آماده است هر گونه کمک لازم را برای تحکیم آتش‌بس میان افغانستان و پاکستان انجام دهد. یک زن به جرم قتل دختر خوانده 4 ساله‌اش در شمال غرب ایران اعدام شد. تفصیل خبرها. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان از احتمال جاری شدن سیلاب‌ها در دو روز آینده خبر داده است. این وزارت امروز در اعلامیه در اکس گفته است که در روزهای 23 و 24 ماه قوس به دلیل بارندگی‌های نسبتاً شدید احتمال سرازیر شدن سیلاب در ولایت‌های هرات، غور، بادغیس، سمنگان، بلخ، جوزجان، هلمند، اروزگان، زابل، کندهار، سرپل و فاریاب وجود دارد. بر اساس این اعلامیه، سیلاب ها ممکن است در حوزه های دریای هریرود، مرغاب، هلمند و حوزه های شمالی رخ دهد. در این اعلامیه از باشندگان مناطق نزدیک به این دریاها خواسته شده است که در صورت بالا رفتن سطح آب از نزدیک شدن به رودخانه ها خودداری کنند و باشندگان مناطق پایین دست را نیز از خطرات احتمالی با خبر بسازند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز جمعه 21 قوس در حاشیه نشست در ترکمنستان در دیدار با شهباز شریف صدراعظم پاکستان گفت که ترکیه آماده است هر گونه کمک لازم را برای تحکیم آتش بس میان افغانستان و پاکستان انجام دهد. اردوغان تأکید کرد که انکارا برای تقویت رابط خوب با اسلام‌آباد تلاش می‌کند و به گفته ریاست ارتباطات ترکیه این کشور خواهد کوشید همکاری‌های دو جانبه در بخش انرژی، تجارت و سرمایه‌گذاری را بیش از پیش گسترش دهد. وی از تمدید آتش‌بس میان پاکستان و افغانستان استقبال کرد و افزود که ترکیه آماده است از مکانیزمی که برای تضمین عدم درگیری ایجاد شده حمایت کند. رابط میان حکومت طالبان افغانستان و پاکستان تیره شده و پس از چندین درگیری میان دو کشور وضعیت حساس‌تر شده است. این در حالی است که وزارت خارجه ایران هم از برگزاری نشست درباره افغانستان در هفته آینده خبر داده است. قوای قضایی ایران اعلام کرده که زنی را در شمال غرب ایران پس از محکوم شدن به قتل دخترخوانده 4 ساله‌اش اعدام کرده است. با گزارش خبرگزاری میزان وابسته به قوای قضایی ایران، این کودک که آوا نام داشت در دسامبر سال 2023 بر اثر جراحات مغزی ناشی از ضرباتی که توسط مادراندرش وارد شده بود جان باخت. با گفته مقامات قضایی، مادر این دختر خواستار اجرای قصاص برای قاتل شده بود. دست کم 241 زن بین سالهای 2010 تا 2024 در ایران اعدام شدند و 114 نفر از آنان با حکم قصاص به دلیل قتل همسر یا شریک عاطفی‌شان. استیو ویتکوف نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا عازم برلین شد تا در آنجا با رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی و دیگر رهبران اروپایی درباره طرح صلح اوکراین گفتگو کند. یک مقام ارشد در واشنگتن به خبرگزاری آلمانی دی پی تایید کرده است که ویتکوف در آغاز هفته جدید به برلین سفر خواهد کرد، اما جزئیات درباره زمان دقیق و چگونگی دیدار او با این رهبران ارائه نکرده است. قرار است صدر اعظم آلمان فریدریش مرتز روز دوشنبه آینده با زلنسکی و شماری از رهبران اروپایی از جمله رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا و سرمنشی ناتو دیدار کند. همچنین صدر اعظم بریتانیا و رئیس جمهور فرانسه نیز قرار است در این نشست شرکت کنند. و تیم کرکت زیر 19 سال بنگلادش امروز در رقابت‌های قهرمانی آسیا تیم زیر 19 سال افغانستان را با تفاوت 3 ویکت شکست داد. این مسابقه در شهر ابوظبی برگزار شد. افغانستان بازی را آغاز کرد و تیم افغانستان در 50 اوور با از دست دادن 7 بازیکن مجموعاً 283 دوش ثبت کرد. رقابت‌های جام آسیایی کرکت زیر 19 سال در امارات متحده عربی جریان دارد. افغانستان در رقابت‌های جام آسیایی در گروه B با تیم‌های بنگلادش، نیپال و سریلانکا هم گروه است و در گروه الف تیم‌های پاکستان، هند، امارات متحده عربی و مالزی قرار دارند.
زیر آسمان کبود.
سلام مجدد به شما شنوندگان گرامی، به این برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی خوش آمدید. اداره هواشناسی پیش بینی کرده است که در دو روز آینده باران‌های شدید در بعض مناطق افغانستان سبب سیلاب ها خواهد شد. در گزارش ها گفته می شود که در تمام هفته برفباری و باران شدید در یک تعداد از ولایات افغانستان دوام خواهد داشت. هرچند از یک طرف بارندگی در مورد سرازیر شدن سیلاب ها نگرانی ایجاد کرده، از سوی دیگر امیدواری را افزوده که جلو خشکسالی گرفته خواهد شد. نظر به راهنمایی مسئولین حفظ محیط زیست، مردم در خانه ها و قریه های خود باید آب برف و باران را درست مدیریت کنند تا سطح آب در زیر زمین بلند برود. افغان ها چگونه می توانند از آب باران و برف درست استفاده نمایند و چگونه خود را از خطر سیلاب ها در امان داشته باشند؟ در این برنامه زیر آسمان کبود با مهمانان خود به همین مسائل می پردازیم. مهمانان ما هستند آقای احمد جاوید نوری، متخصص محیط زیست، و انجینیر خلیل احمد نادم، متخصص آب و معادن. آقای نوری در خط تلفن وصل هستند. خوش آمدین به برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی.
خدا خدمت شما، خدمت میهمان عزیز شما و همکارای و تکنیکی شما و شنوندگان عزیزتان تقدیم میکنم.
تشکر از اینکه با ما هستین آقای نوری. طوری که خبرها نشر شده که در روزهای آینده به زودی بارندگی های شدید رخ میده و شاید در بعضی ولایات افغانستان برف و باران هم بباره و احتمال سیلاب ها هست و مشکلات سیلاب ها در گذشته بسیار خطرات را بار آورده، شما فکر میکنین که آیا مردم یک اندازه راهنمایی خوبتر شده باشند که این بار بتوانند از خود خوبتر محافظت کنند و باز هم سیلاب ها سبب تلفات اینا نشوند؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در قدم اول امیدوار هستم که ما سال پر برف و باران داشته باشیم و بدون حوادث، و کسایی که در حوادث های اخیر و گذشته آسیب دیدن انشالله که اونا مریضایشان شفایاب شده باشه و از گزند بد روزگار انشالله که در امان بوده باشند و باشه. جناب محترم، ما میخوایم پیش زمینه را در این مورد صحبت بکنم. اوی است که متاسفانه این به خوش سالی های دوامداره که صورت گرفته، شدت و یعنی چیز بارندگی ها را و حوادث چند برابر می سازه، و علتشی است که اکثر ساحاتی که خیلی خشک بوده و علفچارهایی که در اونجا وجود داشته و ساحات سبزی که وجود داشته، فرشای نباتی که وجود داشته، اکثر هم تخریب شده از بین رفته، و همچنان مواشی که در این مسیر و در این ساحات عبور و مرور دارند، اکثرا امون مسامات یا منافذی که آبها را بهتر و خوبتر جذب بکنند، اکثرا با خاک و مواد میده کریستلت است پوشانیده شده. متاسفانه که ما انشالله که اول خوب بارندگی هایی داشته باشیم که در اوائل امیدوار هستم که تندتر نباشند و آرامتر ببارد تا اینمی منافذ و منفذایی که وجود داره اینا باز شوه و بتانه آبها را خوبتر و بهتر جذب بکنه و ذخیره کنه و آبهای زیرزمینی و همو ساحاتی که بسترهای مناسب است برای ذخایر آبی زیرزمینی. و این متاسفانه که اینمی حوادثی که صورت میگیره ناشی از این است که خشکسالی شدید یکی از عواملی است که میتونه در شدت و امو رناف یا سرعت هوا و آب مومد واقع شوه و متاسفانه خسارات انگفت را بار میاره. این قسمت امو سیلاب ها و حوادث است که از ناشی از باران میشه. متاسفانه ما ساحات سرسیر داریم که اکثرا بارندگی های برف صورت میگیره و او ساها سرد است. امیدوار هستم که مردم از طریق ادارات زیره، انجوهای همکار در قسمت آموزش و آگاهی دهی که اینا برنامه داشتن، پلان داشتن، تدابیر داشتن، اونا را بر مردم به خوبی رسانیده باشه و نیز امو ساحاتی که آسیب پذیر هستن اونا را با امکاناتی که ذخایر مواد اولیه خوراکی است، البسه است و ادویجات است، اونا را احتیاجاتشان رفع کرده باشد تا بتانیم ما مبارزه خوبتر و حداقل بتانیم در قسمت کاهش حوادث مردم کمک بکنیم و مردم هم بتانند همکار باشند با حکومت و انجوها و مستقاف.
تشکر آقای نوری. مهمان دیگه ما انجینیر صاحب خلیل احمد نادم هم با ما وصل شدن. سلام انجینیر صاحب، به برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی خوش آمدین.
سلام خدمت شما، خدمت نوری صاحب، مهمان برنامه، همکاران عزیزتان و خدمت شنونده های عزیز رادیو آزادی.
آقای نادم، شما شنیدین که آقای نوری بسیار زیاد نکات مهمی را که بعد از خشکسالی در یک منطقه رخ میده و به محیط زیست چه تأثیری می داشته باشه، منفذهای زمین بسته میشه و اینا میشه، این را شنیدین. اما فعلا ما میرم سر از این که مردم افغانستان حال که پیش بینی شده که بارندگی های شدید میشه و شاید باران و طوفان و یا سیلاب ها سرازیر شوه، مردم افغانستان در گذشته ها به هیچ زیاد توجه نمی کردن، مخصوصا وقتی که بار از بغلان سیلاب آمد، چند وقت بعدش بگویم که چند نفر از مردمی که رفته بودن ایده بودن به شمول خودم در در جاهایی که سیلبر بود، حتی در دهنه های سیلبر برای خود باز دوباره محل زیست تیار کرده بودن که هر لحظه خطر داشت. این امکانات است برای مردم که جای خود تغییر بتن و چی توصیه میکنیم برای این مردم که از جان خود محافظت کنند در مورد حالات؟
همیشه ما شما مثال داشتیم، خصوصا در ریسی کابل میگن که کابل بزر باشه به برف نه. من میگم افغانستان بزر باشه و به برف نه، برای اینکه باران و برف یا خود نعمتای الهی است که خصوصا برف که در تقویه آبهای زیرزمینی، در تقویه دریاها، اینا هم که بسیار ارزش خاصی را داره. ولی متاسفانه به کشور مثل افغانستان که کشور عقب مانده است، به اصطلاح تدابیر پیشگیرانه انجام نمیشه، مؤسسات تحقیقاتی منظم نیست که در هر بخش تحقیقات کنه، به اصطلاح ثبت بکنه که سیلها همیشه از کجا میایه، تا کجا میره، سایه تخریبش چقدر است، کجا باید بندا تیار شه، کجا باید دیوارهای استنادی تیار شه. متاسفانه چنین معلوماتی را ما کمتر داریم و آگاهی دهی هم برای مردم داده نمیشه. مردم هم طوری که شما فرمودین که اینها با وجودی که میبینن که جان چقدر شیرین است و یا عمیق جان خود به خطر میندازن، پس در اون جایی که سیل آمده، در اون جایی که تخریب کرده، در اون جایی که انسانها رو کشته، باز میبینین که در اون مسیر خانه آباد میکنن که اینا باید نشه. پس بهتر است که حکومت باید فعال باشه، در حکومت محلی در هر جای که هسته بواق حکومت معلوم است که سیل از کجا میاد، در اون مسیر اجازه ندن که کس خانه چی کنه، خانه آباد کنه. همون ترتیبی که در شهرهای بزرگ میبینیم که پلانها را که تطبیق میکنن، 8 منزله و 6 منزله و 5 منزله خانه ها را تخریب میکنن، یعنی به اون قدرت، به اون قدرت باید مردم را هم نمانند که اینا بیان در مسیر سیلاب خانه بسازن، برای اینکه یه باعث تلفات جانی شه و مالی شه و گپا شه. بنابراین من فکر کنم که این از امو توانایی مردم خارج است که مردم بتانند که بتانند اون خانه های استنداردی که باید بسازن که سیل بهشان ضرر نرسانه بسازن، ولی حکومت هاست که میتانه کمک بکنه مردم خود، البته مردمی که آسیب پذیر هستن.
تشکر. میریم پس پیش آقای نوری. آقای نوری، طوری که آقای نادم هم گفتن، برف و باران یک نعمت است و همزمان با این که خطر سیلاب‌ها زیاد میشه، طبعا احتمال از این وجود داره که افغانستان از خوشسالی نجات پیدا کنه. یک امیدواری را هم افزوده ای برای مردم افغانستان که برف و باران یک نوید خوب است برای هوای بهتر و تازه تر و سرسبزتر در افغانستان. خب چگونه میتونیم که امی خطر به یک نفع به یک مفاد مردم افغانستان تبدیل کنیم؟
ما چند مسئله را البته حتما حکومتان در برگزند میکنند باشند، ولیکن ما میخواهیم من حیث یک کسی که در این راستا حداقل یک چند روز مطالعات داشته و مسندهای را کار کردیم، حکومت باید اولا آگاهی‌دهی و آموزش حوادث، از خطرات حوادث، از عواقب حوادث، از این کل مردم آگاهی بدن و آموزش بدن، قریه به قریه، ده به ده و امو پس کوچه هایی که می فهمند بوره انجام بدن. این یک وظیفه حکومت و وظیفه حکومت این است که ساحات آسیب پذیر یا ساحات را اونا از قبل شناسایی کرده باشند، نقشه برداری کرده باشند و اون ساحات مشخص کرده باشند، که متاسفانه در این راستا اکثرا در قبل حکومت ها عاجز بودند و فعلا هم عاجز هستند، چون هر کسی کوشش میکنه که یک ساحه را یا به صورت آگاهانه یا ناآگاهانه به خاطر امرار معیشت و به خاطر ایجاد یک سرپناه بسازند و اون غیر معیاری در ساحاتی که خیلی خطرناک است، چون ساحات اکثرا در افغانستان برای مردم امو سهولتایی که حداقل باید خانه های رهایشی داشته باشند، نمرات توزیع شوند، بر مردم توجه صورت بگیره، در چندین سال صورت نگرفته. این یکی از معضلات کلان است که متاسفانه خطرات چندین برابر ساخته. سوم، حکومت ها باید سیستم های هشداردهی زودهنگام داشته باشند و این را در قریه، در قصبات عملا امو کمیته های استرارشان باید داشته باشند که به زودترین فرصت بر مردم آگاهی رسانده شود و مردم پامانده شود که خطرات از کجا سرچشمه گرفته و تا کجا به انتها میرسه. باید برای این مردم آگاهی داشته باشه داده شود. و چهارم، اکثر ساحات باید ذخایر موادای اولیه و کمک ها را باید یا استاک داشته باشند در اونجا، چون فصل زمستان است. ما قبلا هم یادم است کمیته استرار داشتیم و این کمیته قبل از شروع زمستان ساحاتی که میفهمیدن که برف کوچ صورت میگیره، ساحاتی که میفهمیدن که راه مسدود میشه، او مناطق کور میکردن و اکثرا اینمی استاکار از مواد اولیه و مواد ضروری البسه به استاکار ذخیره میکردن در هنگام وقوع اینمی حوادث به زودترین فرصت به وارسیدگی صورت می گرفت. و چهارمی که اکثرا ساحات باید امو کمیته های استراری در کل افغانستان باید فعال باشه و اکتیو باشه. این محلات مستقیما تحت کنترل حکومت و مردم و کمیته های استرار قرار بگیره تا به مردم پاسخدهی عاجل صورت بگیره. این وظایف حکومت بود که باید انجام داده باشه تا فعلا و این را باید تطبیق کرده باشد. و مردم در قبال حکومت وظایفش این است که با حکومت همکاری بکنه، حکومت وظایف کنه، پیروی بکنن، سرکشی نکنن و همچنان کسایی که در این راستا سرمایه گذاری میکنن اکثرا ساحات را سرمایه گذاری بکنن، نمو ساحات آسیب پذیر یا اونمو پروژه‌ای که میتونه مسئولیت و حراست و حفاظت مردم امو سطحش بالا ببره. در این راستا اکثرا باید سرمایه گذاری ها صورت بگیره و این مسائل است که باید هم مردم و هم حکومت قبل از قبل آماده باشند و برای این حوادث همیش آمادگی داشته باشند.
بسیار تشکر آقای نوری. آقای نادم، شما صحبت‌های آقای نوری را هم شنیدید. راهنمایی خوبی بود که برای حکومت و هم برای مردم تا حده. خب اگر شما برین تمرکز کنیم سر خود مردم که مردم چی کارهایی را بکنن، چی کارهایی را انجام بتن که خود در امان نگه دارن، چی از نگاه عملی یا حرکت کردن یک جای به دیگر جایی که خود از سیلاب ها نجات بده، و چی هم از نگاه تئوری‌های دیگه که خطرات به چون وقتی که سیلاب ها سرازیر میشه امراض هم میاد، امراض زی دیگر کثافت ها و اینا میان که سبب امراض میشه و تا امراض دیگر با خود میارن. شما چی توصیه دارین برای مردم در این رابطه؟
مردم خوی رقم است که یک خوب باید که اینو پیشترم که شما گفتین و ما تاکید کردیم که در مسیل سیلابا و اینا باید خانه نسازن. دیگه ای که مثلا هر کس در اولی خود یک اصلا بندازه 2 متر یا 3 متر 2 متر یک چای جدی اوفر کنه که آبه که یا به داخل اولی از رانمهش به داخل از یا از بام که میه به اونجه بره. دیگه ای که برفای بام خود باید در جای پرتن که اونجه جذب شه به زمین و جای خاکی باشه، این کار باید بکنن. ولی یک چیز دیگر خدمت به عرض برسانم که به تایید گپای نوری صاحب که متاسفانه که دولتای وقت خصوصا در 20 سال اخیر اینا نه تنها که مؤسسات تحقیقاتی را تقویه نکردن بلکه از بین بردن. ما یادم است در اداره جیودزی کارتوگرافی در بخش مدیریت فوتوگرامتری یک شعبه به نام پرواز داشتیم، اونجا کشافا بود و اینا زمانی که چنین حادثات اتفاق میفتاد باز ما تیاری انسی در خدمت بود. اینا میرفتن پرواز میکردن، اما ساعتی که سیل میامد اینا را عکس برداری میکردن، بازی عکس ها به نقشه تبدیل میشد، بالاخره به دسترس دولت قرار می گرفت. در مو ارگان های مربوطه گوار برشان فهمانده می شد که نهی سایز سیل از کجا آمد، در کجا رفت، سایز تخلیبی چی رقم است، تا کدی ایسه است، یا کلش معلومات را داده می شد. اما حال متاسفانه که اینمو بخشار کلش نیتانه که از بین بردن، ولی امو ادارات اکادمیک بخی مدغم شد امرای ادارات کسی چی اثبات بود نداره، متاسفانه کار شد. مردم ضرورت است که یا متوجه جان خود باشند و دولت هم است که باید دولت گفته نوری صاحب ذخایر استراتژیک خود داشته باشه در آن منطقه که خصوصا مناطق که دسترسی نباشه یا مثلا برفکوش باشه جایی که اونجا دولت یا ترانسپورت رفتن، حتی اونا را باید قبل به دو امکانات باید دولت مساعد بسازه. اما ارگان های محل باید فعال باشه و برای باز کردن راه ها امکانات باید داشته باشند. باز خصوصا در وقتی که سیل اینا میای خطرناک است، برای نجات جان انسان همیشه باید که نیروهای ریزرفی نجات باید که فعال باشه که بتانه مردم را اگر در این حالت اتفاق میفته بتانه که یار به جای امن یا خیمه هایی داشته باشه دوباره از مسیر سیل اینا باید نجات بده. دیگه که مردم در ایسی غرس نهال در با دولت یک جا باید که هر کس به این ایسه باید کوشش کنه که نهال بشنن. مثلا ما و شما در طول می چندین سال که افغانستان درگیر جنگ بوده و متاسفانه جنگلات افغانستان توسط این مردم زده شده، بوته‌ها زده شده، زمین ها را سست ساختن، یعنی آسیب پذیری زمین ها زیادتر از نایی سیل چون آب جذب نمیشه و رسن میای و باعث تلفات برای مردم میشه. یعنی من اگر دولت باشم برای هر خصوصا به داخل شهرها به داخل ولسوالی ها برای هر دکاندار توصیه میکردم که در روبروی دکان خود اقلا 2 نهال غرس کنن که او را با آفتابان میتونن که آب بدن، که هم برای محیط زیست خوب است، برای تحکیم زمین خوب است، هم به صلاح برای تولید اکسیژن مفاد داره، از هر نگاه به نفع انسان است که در ایسی حفظ محیط زیست باید توجه همه جانبه از طرف هم دولت و هم مردم باید که صورت بگیره.
تشکر آقای نادم. در صحبت‌های شما بسیار چیزای جالب بود، مخصوصا از تجربه های خود که در گذشته در افغانستان گفتین که در اداره که کار میکردین در اونجا تجهیزات و وسایل خوب بود و حتی طیاره‌های بل در خدمت شما بود که شما میتونستین به مناطق سیلاب زده برین و از اونجا عکس برداری کنین، نقشه ها بسازین که برای آینده از مشکلات رهایی بدین. ما چون آقای نوری در افغانستان هستن فعلا، همونجا شرایط ما حکومت فعلی افغانستان یا اداره فعلی افغانستان تا چی حد در این ساحه امکانات و تجهیزات و وسایل داره؟
ما اقدر جوری تا از همو وسایل و تقیده که حکومت دارن اولا در دسترس نداره که فعال خود قضاوت بکنم یا حکومت را، اما آنچه که از قبل موجود داشت ناکافی بود و فکر میکنم فعلا ناکافی تر است. وسایل و وسایلی که وجود داره و یا وسایل اصلا یا از کار افتاده و یا من باید از کار افتاده باشه، اما وضعیت ای که نزدیکتر به تکنولوژی است، روز بروز تکنولوژی ها تغییر میکنه، کهنه‌تر است یا از کار افتاده تر است، این وسایل بسنده نیست. اگر داشته باشندم وسایل است که قابل اعتماد و استاندارد نیست به خاطر کمک رسانی. مهمی است که ما آنچه که از دست داریم از اون چطور میتونیم بهتر و خوبتر و مناسبتر استفاده بکنیم. وی است که ما فقط با مردم همکار باشیم، نزدیک به مردم باشیم، از مردم استفاده بکنیم، از تجربیات مردم در ساحه استفاده بکنیم و از منابعی که در اونجا هست از وا استفاده بکنیم. این نهایت مهم است و با آن تکنولوژی که از هر جای دنیا بیارین در اون درهایی که وجود داره و تجربیات را که مردم داره امکان داره مؤثرتر و مهمتر واقع شد و تجربیات از وا. و متاسفانه ای که مردم فقیر است، بیچاره است، امو آگاهی لازم داده نشده، اکثرا در اغوا یا نامعلوماتی و یا ناآگاهی قرار میگیرند، اینمی حوادث دامنگیر از اونا میشه. چیزی که خیلی مهم است برای حکومت، چون فصل سرمام رسیدنی است و فصلی است که اکثرا بارندگی هم در این فصل صورت میگیره، وی است که فقط امو ساحات آسیب پذیری که هنوز هم اگر امکانات رسیدگی به او صورت نگرفته باید رسیدگی به او صورت بگیره، کمیته ها ایجاد شود، کمیته های اضطرار در تمام ولایات و ولسوالی ها باید فعال باشه، اینجوهایی که در این راستا کار میکنند اونا آماده باش باشند و به هر لحظه و هر ساعت و هر ثانیه که خدای نخواسته یک حوادث ناگوار صورت میگیره به او رسیدگی صورت بگیره. ایر ما باید، چون ما قبلا هم ذکر کردم که ما را اینمی خوشسالی ها و تغییرات اقلیم ازرار و حوادث و امو تشدد اینمی حوادث را چندین برابر ساخته. یعنی ما اگر سالهای گذشته یک اندازه آمادگی می داشتیم، حال باید ما کاملا آماده باشیم. این مهم است و مردم باید در این راستا با حکومت، با اینجوها، با منابر، با مساجد، با شوراها همکار باشند و همیش حرفای اونا را و امو اندوخته های از اون را مد نظر بگیرند و کوشش بکنه که از ساخت و ساز و ساحاتی که نامناسب است از او پرهیز بکند، چون متاسفانه حکومت ها اکثرا دسترسی به اونجا نداره، اکثرا مسائل امنیتی اینجا خیلی رولای اساسی دارند، کلگ حکومت اکثرا در قریجات به مسائل امنیت و امورسیدگی های آنی که اونجا ضرورت است به او میپردازند. این چیزایی است که اکثرا چون فصلی است اما پشت پا زده میشه، اکثرا دیرتر و به تعلل امو کارهایی که باید انجام شود صورت میگیره و متاسفانه مشکلات دامنگیر مردم و خود حکومت میشه، چون دچار مشکل میشه.
بسیار تشکر آقای نوری. آقای نادم، شما بیشتر به نکات بسیار خوب اشاره کردین، یکی که چی قسم محیط زیست حفظ کنیم، چون محیط زیست مستقیما سر حالات جوی تاثیر داره، سیلاب ها و اینا هم یک ارتباط با او میگیره. شما گفتین که مردم میتونن در خانه های خود یک جای را چخور بکنن که او در اون جمع شد و یا او برف در یک جای بره که زمین جذبش کنه. چیزی که پرسان میکنم ایست که امکان ازی وجود داره که فرضاً حکومت یا دولت و یا مردم خودشان در این مسیری که خود سیلاب ها میرن امین مسیر ترتیب جایی را درست کنن که امی آب هم ضایع نشوه.
خوبه، او خوب گپ بسیار خوب است، برای که ما و شما همیشه برای آبهای زیرزمینی ضرورت داریم و شما در جریان هستین که مثلا خصوصا کابل ما و شما که پیشبینی میشه که تا 2030 به قلت آب باید گرفتار شده. مالی هم سطح آب خیلی پایین آمده، سابق اگه به 20 متر و 30 متر آب میرسید حالا از 100 متر تجاوز کرده در 23 ساعت. این معنی از این که آب زیرزمینی ما شما تقویه نمیشه. تقویه چیزی که در مجموع باید که همه قدر که طبیعت بر ما و شما برف و باران میده و همه قدر هم ما باید که در تقویه آبای زیرزمینی خود ما سهم بگیریم. مثلا خانه ها را که میسازن 100% باید که چای جذبی باشه که آب که از بالای بام میایه باید رهبری شهر اصلا به زیر زمین بره. یا ای که ما به شهرداری کابل هم یک در پیشنهاد کردم که شما همین جوی هایی که سرکار که می سازین جوی ها رو می سازین در دو طرف سرک در مسیر جوی ها باید چای جذبی باید بسازین، هر 100 متر کم از کم باید یا 200 متر یک چای جذبی که برای که آب که می آیه رسن زیر زمین بره و هم در داخل سرکا آب جمع نمی شه هم چای آب جذب می شه که فایدهش زیاد خوبه. یا ای که مثلا در شهرها سنگ فرش که میکنن کوشش کنن که کانکریت نباشه، همین سنگ فرش باشه و بین سنگ فرش هم طبیعی که یک میدرگ میندادن که قابلیت جذب آب داره، این بسیار فایده میرسان. یا مثلا جاهایی هست که اینا مترو نیست و پیاده رو است، مثل کوچی مندهی واره یا دگه ساعت کس، یارم کوشش کن سنگ فرش باشه یا خشت فرشه که بتانن آب جذب بکنه، یعنی از هر نگاه میتونن کمک کنن. یا مثلا در تقویه آبهای کابل ضرورت است که هرچی زودتر میشه بند شاهروس باید یا سرش کار بکنن که به اندازه کافی هم در آب آشوب میدنی بسیار رول داره، هم در تقویه آبهای زیرزمینی در سطح کابل بسیار موثر واقع میشه. همین ترتیب در ولایات هم همین رقم ممکن است که توجه کنه دولت، پلانهای را دست بگیره، از مردم هم کار بگیره و آگاهی برای مردم بده که هر کس در داخل اولی خودم پیشتر که گفتم چای جذبی بسازن در مسیر راه ها که تیار میکنن چای جذبی، این در مجموع به نفع چی میشه. یا ای که مثلا ساحاتی که سیل بور است یا سیل میه در مسیر از او اگر آبهای بندای آبگردان ساخته شه، این هم برای محیط زیست خوب است، هم برای آبهای زیرزمینی خوب است، هم برای زراعت خوب است. یعنی از هر نگاه به نفع است، به شرطی که دولت پلانگذاری برای هر ولایت وظیفه بده که از متخصصین مختلف ساعات مختلف استفادهش در بخش آب، در بخش زراعت، از اینا هم میگه کار گرفته شه، در مجموع اینا بتونن پلانهای بسیار وسیع برای هر ولایت بسازن، برای ولسوالی ها بسازن که یه رو تطبیق کنن، بدون شک بسیار موثر واقع میشه، هم برای تقویه آبهای زیرزمینی، هم برای زراعت، هم برای جلوگیری از خطرات سیل.
تشکر آقای نادم. آقای نوری، در منطقه کشورهای دیگه هم هستن که از سیلاب ها و از برفباری ها و باران ها و اینا آسیب پذیر هستن، در این ممالک کدام شاهد شما چیزی دارین که اینا چی کردن که بهتر ساخته باشن این شرایط؟
در اون زمانه که ما حداقل سفر داشتیم به ایران و هندوستان، اونا پلانای داشتند که اکثرا آبهای زیرزمینی رو وقتی که استفاده میکردن دوباره اونم قدره که استفاده آبهای زیرزمینی صورت میگرفت دوباره کوشش میکردن ریچارج بکنن، یعنی از ابهار یا ساحاتی که دریاها از ساحات دورتر کوشش میکردن که اینمی ذخایر دوباره مرفوع بکنه، یعنی مملو بکنه، چون چند علت از اونجا وقتی که شما یک دفعه آب زمینی رو میگیرین و اونجا تخلیه میشه، امکان داره جناب ندیم صاحب بهتر از ما در این راستا مطالعه داشته باشند و دیدگاه خوبتر داشته باشند. او ساحه کمپکشن میشه، یعنی اون منافذ اگر تخلخل صورت میگیره و خالی میمانه و اکثرا کمپکشن دوباره اونمو ساحه امو مسامات یا امو ذخایره که باید آبای زیرزمینه را جذب بکنه و در خود ذخیره بکنه، اونمو ظرفیت از دست بده اگر دوباره ریچارج یا چارج نشه اونمو ساحه. اینا و یک پلان داشتن که باید ای آبا دوباره هیچ وقت اینمی ساحه تخلیه نشه، وقتی که آب میگرفتن دوباره آنن و ساحه را امو چارج میکردن که آبش دوباره آب کافی داشته باشن. و دومی است که و اکثر ساحات آسیب پذیرشان نقشای ساحات استراتیشان ترتیب شده بود، می فهمیدن که در کجا باید بندهای ذخیروی یا بندهای بسازند که حداقل آبهای موسمی که بارندگی هایی که صورت می گرفت در اونجا جمع شوه. و او چند تاثیر داشت، مهمی است که او یک تاثیری داشت که اونموز ساها سرسبز می شدن و سرسبزی یکی از مؤثرترین راه هایی است بخاطر هم ایجاد رطوبت و هم حفظ استحکامیت خاک و زمین که از شدت سیلاب‌ها کاسته میشه، و هم در قسمت جذب دوباره اینمی آبها میتونه بسیار رول اساسی داشته باشه. این ساحات دوباره و چون نقشه ها داشتن ساحات اکثرا انسداد میکردن و این بندها را میساختن و او بندها میتونست آبای موسمی و بارانایی که صورت میگرفت و ذخیره بکنه و هم در زراعت استفاده میکردند و هم اونمو آبها میتونست آبهای زیرزمینی را تغذیه بکنه. این راهکارهایی بودند که در اونجا عملا انجام میشد و کوشش میکردند که کمترین استفاده را از آبهای زیرزمینی بکنه، بیشترین استفاده را از آبهای موسمی، آبهای سطحی و آبهای که عملا در جریان است از او استفاده بکنه. متاسفانه من فعلا در شهر کابل زندگی میکنم، در تمام ساحات وقتی که آقای ندیم هم اشاره کردن ساحاتی که فعلا سرکسازی ها وجود داره مطلقا کور میشه با کانکریت. این یک شهری که امکان داره که مو 2030 که اونا پیشنهاد کردن مشت کرد، او از شواهد است، او از تحقیقات است، او از عملهای است که عملا دیده میشه که در کابل چه جریان داره. و این ساحات و اکثرا ساحات غیر پلانی از در کابل و ساحات است که اکثرا مردم به خاطر امرار معیشتشان اونجا اگر 3 اتاق ضرورت داشتن 6 اتاق ساختن، به خاطر که ازدیاد نفوس، تراکم نفوس بیش از حد است. این نه تنها که مشکل ترافیک است فعلا در کابل، مشکل منابع طبیعی که کابل داره او را شدیداً متاثر ساخته و این یکی از هشدارهای جدی از متخصصی کسایی که در این راستا آگاهی دارند، برای حکومت، برای کسایی که در کابل زندگی میکنند، کابل فعلا امکان داره که یکی از شهرهای باشه که اکثرا غیر قابل نفوذ ساحب ها، چون مساحت خانه های رهایشی خیلی کم است و او ساحر یا خانه های رهایشی ساختند یا حداقل کوشش میکنند که یک دکان یک چیز داشته باشند از اون منفعت بگیرند، چون اقتصاد مردم خراب است. باعث اینمی میشه که ساحای سبز نداشته باشه، همون فیصدی که حداقل 10% یا 15% باید یک نمره رهایشی ساحای سبز داشته باشه که در اونجا برفشان، آب باران، آب که از بام ناومه حداقل اونجا رهنمایی شوه و در اون ساحاتی که برهنه است یا سرسبز است یا سبزی است یا چمن است بهتر قابل جذب است، جذب میشه. متاسفانه حال تمام خانه کانکریت است، جویا و کوچه ها هم کلش کانکریت است، سرک هم جویاش کلش غیر قابل نفوذ کانکریت است، مستقیما آب از ناوه و از بام وقتی که فرو میایه و میره بالاخره از کوچه، از کوچه به سرک، از سرک به دریا، بالاخره یا به دریای سند میرسه به پاکستان یا هم به طرف ایران متاسفانه رناف میشه و از آبها به صورت درست استفاده صورت نمیگیره در افغانستان و استفاده صورت نگرفته، مدیریت ها تا حد امکان صورت نگرفته.
تشکر آقای نوری. شما خودتان هم اشاره کردین به آقای نادم که شاید اونا هم بعض نظریات در این بخش داشته باشن، بهتر است که نظریات از اونا را هم در این ساحه بشنویم. آقای نادم، شما صحبتای آقای نوری را شنیدین و بسیار از پیشنهادات خوب بود. شما هم غیر کشورهای دیگه را حتما زیاد سفر کردین، دیدین و اونا هم راههای حل برای این مشکل خود تا حد پیدا کردن. کدام راه حل بیشتر از چیزی که شنیدین هست؟
اول از اینکه من پیشنهاد من ایست که از آبیاری قطره‌ای باید استفاده صورت بگیره. این وظیفه وزارت زراعت است که به مردم ترویج کنه. دیگه جلوگیری و کنترل استخراج آبای زیرزمینی به وسیله واتر پمپ‌های سولری است. نوری سیوان چون در کابل استن دیدن، ما هم دیدیم که بدون وقفه بدون ضرورت آبا فقط واتر پمپا چالان است، سولر است، برق مفت آب استخراج کرده میرن. این نمیگن که چقدر ضرر میرسانند بردگرا، که این باید خود دولت متوجه باشه. در زمان علازت محمد زارشاه داود خان و بعد از این امی بلند منزلها را اجازه نمیداد که زیاد در کابل ساخته شه. بخاطر از این نبود که نمیخواست، بخاطر از این بود که محاسبه نکرد که نفوذ امی مثلا کابل چقدر است، یا به چقدر آب ضرورت داره، چقدر انرژی ضرورت داره. اینا از او واسه اجازه از این نبود. اما شما ببینین که چقدر بلند منزل، این بلند منزل نفوذ در اونجا زندگی میکنه، اینا با آب ضرورت دارن، اینا آب از کجا میشه؟ وقتی که آب که بکمبود مواجه شه، بالاخره امی ساختمان ها میگه بی نفوذ خواهد شد، غیر مسکونی میشه. برای اینکه چی نیست والی هم مثلا امی وزیر اکبر خان که یک سایه دیپلماتیک و بسیار سعی دیزان شده، یک آبروی افغانستان است. شما ببینید که حال در داخل کوچه ها چهار منزل اجازه میده، قده زیرزمینی 5 منزل، در کنار سرکار 6 منزل. یا خو تنها مسئله از این نیست که یا ساختمان باید بالا شو باید انسان ها زندگی کنه. تامین آب، تامین معیشت، تراکم نفوس، تراکم ترافیک، اینا هم میگه مشکلات های اسلو بار میاره که باید دولت متوجه تنها امو مسئله صفایی و تکس خود باید نشه، متوجه زندگی مردم شه. اکسیژن وجود نداره. شما ببینید مثلا کابل از این شارارا تا به قوای مرکز در این منطقه، این منطقه سبز بود که غلام سخی نورزاد که شاروال بود، خداوند عمرشان طولانی داشته باشه، یا آمدن تمام مدیار تخریب کردن که سایه سبز است. اما بعد از کوره پس کردن دیدیم که شاروالهای رشوت خورد پول گرفتن، دوباره بلند منزل ها رو بالا کردن، به اصطلاح اکسیژن مردم از مردم گرفتن. از اون اصلا توجه به سرسبزی افغانستان، به سایه برای اکسیژن مردم افغانستان اصلا صورت نمیگیره، فقط دم حضور میبینن که چقدر نفع برشان میرسه. از اون اصلا من فکر کنم که وعده‌ای که خرابی چی شده که زمین های زراعتی رو شارک ساختن که حالا کشت میشه. آینده های این مسئله گندم، مسئله دیگه حبوبات، اینا میوه‌جات چی تو از کجا پیدا شه؟ در صورتی که شارک ها باید در کنار کوها، در جایی که زمین های نامزروز در اون بخش باید شارک ها ساخته شه، نه در بین زمین های زراعتی. نه تنها در کابل، در هرات، در بسیاری جا متاسفانه این کار صورت گرفته که یک ظلم بسیار عظیم است بر پیکر به اصطلاح زمین های زراعتی که به اصطلاح حاصلات از اون باعث زنده ماندن انسان ها میشه و به خاطر محیط زیست چقدر مهم است، اکسیژن میده، اینا رو کلش شما دیدین که چه رقمی ها رو تخریب کردن. یعنی امی خشکسالی هم در مجموع از اثر فعالیت انسان ها در برابر طبیعت که به اصطلاح اینا به اصطلاح طبیعت تخریب کردن، امروز میبینیم که ضربهش میرسه برای خود مردم.
تشکر آقای نادم. چون برنامه ما داره به پایان میرسه، من میخواستم که شما و آقای نوری، ما شما بسیار زیاد صحبت های وسیع داشتیم و کل مشکلاتی که بود سرش تبصره شد، اینا شد یک چند پوینت مکمله که در ظرف 2 دقیقه یا 2.5 دقیقه که چی چیزا باید شوه، پوینت به پوینت شما لطفا نکته به نکته شما هم نظر خود بگوین و آقای نوری هم نظر خود بگوید که با مو برنامه را جمع کنم. بفرمایین اول شما آقای نادم.
خب بله، خب ما خب بیشترم گفتم که ضرورت است که مردم به خاطر حفظ جان خود در ساحاتی که میفهمند سیل میایه باید خانه نسازن، کسایی که خانه داره کای جزوی بسازن، دیگه کوشش کنن که اقلا تعداد خانه خود سنگ بمانن و اگر بتانن که در مقابل حوادث طبیعی از خشت پخته استفاده شه خوی بسیار خوب میشه. مثلا دیگه ای که مثلا برای دولت همیست که برای مردم خود از مردم بخواین که برای دکاندارا که اقلا دو نهال در روبوری دکان خود بسازن، در روبوری خانه خود چند تا نهال بسازن که این نهالا که کلان میشه برای تحکیم زمین، برای سرسبزی، برای دادن اکسیژن به نفع هر انسان است و محیط زیست تغییر میده.
تشکر آقای ناظم از اشتراک شما در این برنامه و همچنان تشکر از نظریات و پیشنهاداتان. آقای نوری شما هم بفرمایین برنامه رو جمع کنین با صحبتهایتان کوتاه، باز خداحافظی میکنیم.
زنده باشین. ما انشالله که برنامه خوب سپری شده باشه. ما میخواییم این را در دو قسمت تقسیم بکنم، یکی وظایف حکومت و وظایف مردم.
بفرمایید.
وظایف حکومت اینمی است که آگاهی دهی صورت بگیره، آموزش بر مردم رسانده شوه از تمام اگر حوادث است و یا مدیریت منابع است، این باید صورت بگیره. سیستم ها باید ایجاد شوه، نقشه ها باید ترتیب شوه، ساحات یا سپذیر باید شناسایی شوه در تمام موارد. ایجاد کمیته های استقرار باید در تمام ولایات، در ولسوالی ها، در قرا، قصبات، در مراکز، در شهرها باید اینا فعال باشند و 24 ساعت آماده باش باشند. و امو استاکا یا ذخایرشان برای همیش باید مواد وجود داشته باشه. این وظایف حکومت است. وظایف مردم این است، وظایف مردم این است که با مردم، با حکومت همکاری بکنه، تمام مقررات حکومت مد نظر بگیره و کسایی که سرمایه دارن به این قسمت سرمایه گذاری بکنن در امو زیربناهایی که میتونن بر مردم آسایش، سهولت، سرسبزی، منابع کمتر استفاده شه و منابع انرژی و منابع طبیعی این مسائل را در نظر بگیرن. و مهمی است که من قبلا هم گفتم اگر بر شهرها توجه صورت نگیره، به خصوص کابل، یعنی ما اگر در رأس یک حکومت، در رأس یک اداره می بودم، مستقیما کوشش میکردم که هیچ ساخت و ساز در کابل صورت نگیره، چون وقتی که ما اوق بودجه ای که داریم به مصرف میرسانیم، این بودجه پاسخگو باید باشه. حکومت باید با فکر تکس گرفتن و مالیه گرفتن و به خاطر بالا بردن عواید و زود هنگام توجه نکنند. ما باید دوراندیش باشیم، با فکر ازی باشیم که ما فردای اینمی اولاد خود که آینده ازی مملکت است چطور میتونیم که از منابع و منابع طبیعی به خصوص بهتر و بهتر و با دوامتر و پایدارتر استفاده بکنه. پیشنهادات من این است که در قسمت کابل توجه جدی صورت بگیره. بند شاه و عروس است، بند قرغه است، بند للندر است، اونو باید به زودترین فرصت ذخایرشان پر شوه و ذخایر مد نظر گرفته شوه. آبی که از پنشیر است و انتقال شوه از آبای زیرزمینی که در کابل است کمتر استفاده صورت بگیره. آب از ناوی بمب خانه های رهایشی مدیریت بکنند الا دریا. اینی پیشنهادات ما است که انشالله که حکومت و مردم توجه بکنند.
بسیار زیاد تشکر آقای نوری از شما هم که در برنامه اشتراک کردین. حالا میریم به یک گزارشی که درباره محیط زیست است باز هم و یخچال هایی که در افغانستان و در سواحل در سرحدات افغانستان با تاجیکستان و دیگر جایا هست که اونا آب شده میرن و این هم از تاثیر محیط زیست است و تاثیراتش سر مردم چی بوده؟ گزارش با هم میشنویم.
باغوانان دیر متضرر شول دلته دکلون و کلون و تکلیفونه دی خور سر خواب شول.
هدایت الله سادات باغدار است. او می گوید در ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردک باغ های سیب و که با آب کاریز آبیاری می شدند به طور کامل خشک شدند.
آب کاریز ها خشک شده است. باغ های ما که با آب کاریز بسته بودیم اکثرشان آسیب دیدند. آسیب چی که 100% از بین رفته است. باغ ها کاملا از بین رفتند.
چندین سال خشکسالی پی هم در افغانستان تنها دهقانان و باغداران نامتضرر نساخته، بلکه کاهش آب‌های زیرزمینی سبب شده که باشندگان شهرها نیز با کمبود آب آشامیدنی روبرو شوند. نجلا باشنده خیرخانه کابل به رادیو آزادی گفت:
آب نیست. در نلها هفته ها آب نمی آید. چا داشتیم آن هم خشک شد.
کوهستان ها تنها قله های بلند نیستند، بلکه از مهمترین منابع حیاتی محسوب می شوند. با ویژه یخچال های طبیعی آنها که منبع اصلی آب هستند، اما متاسفانه در افغانستان به دلیل تغییرات اقلیمی این یخچال ها به سرعت در حال آب شدنند. در این گزارش افرادی که با آنان مصاحبه شده از مشکلاتی گفتند که از این وضعیت ناشی شده است. یکی دیگر از پیامدهای این وضعیت سرازیر شدن سیلاب هاست، مشکلی که در چند سال اخیر باشندگان بسیاری از ولایت های افغانستان را با سختی روبرو کرده است. یک باشنده ولسوالی دیهک ولایت غزنی که نخواست نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت که در بهار امسال به دنبال جاری شدن سیلاب در منطقه شان او و دیگر باشندگان آسیب جدی دیدند.
باغ ما خیلی متضرر شد، باغ ما را کاملا تخریب کرد، چوبای ما را هم در منطقه که موجود بود آنها را همش برد. زندگی میکردیم که رایش هم کاملا آب تخریب کرد و از بین برد. دو عرصه همراه ما هیچ کس هیچ کمک هم نکرد، حتی چشمه های آب و جوها هم از بین رفت.
کارشناسان محیط زیست میگویند تغییرات اقلیمی یخچال های طبیعی کوههای افغانستان مثل پامیر، هندوکش و بابا را با تهدید جدی روبرو کرده است. به گفته آنها آب شدن سریع یخچال ها نه تنها سبب خشکسالی و سیلاب ها می شود، بلکه سکتور برق افغانستان را نیز با مشکلات جدی مواجه می سازد. اما برای مهار این مشکل چه باید کرد؟ ساحل دوران کارشناس محیط زیست و زراعت در این مورد به رادیو آزادی گفت:
ملی یخچالی سر سیستم باید جور شی.
برای مهار این مشکل باید سیستم های ملی نظارت بر یخچال ها ساخته شود که در آن نظارت منظم با استفاده از سنجش از رای دور و ایستگاه های ساحه‌ای انجام شود. تاکتیک های حفظ برف عملی شود، مانند جلوگیری از بادهایی که برف را میبرند. همچنان احیای پوشش نباتی ضروری است که شامل کشت دوباره گیاهان مناسب برای مناطق کوهستانی و کنترل چراگاه ها میباشد. مدیریت هوشمندانه آب نیز مهم است که در آن ساخت بندهای کوچک و متوسط، ریچارج مستوی و فراهمسازی سیستم های اصلی آبیاری شامل است. آموزش و ظرفیت سازی جوامع کوهستانی، شناسایی خطرات اقلیمی و ساخت برنامه های حالت اضطراری نیز بخشی از این اقداماتند.
اقلیمی خطرونو پیژندن و دی بیرانه حالتونو پلان جوړول دی.
مسئولان اداره ملی حفاظت از محیط زیست تحت کنترل طالبان تا هنگام نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی در مورد اقداماتشان در این رابطه پاسخ ندادند. روز جهانی کوهستان در سال 2003 میلادی از سوی سازمان ملل متحد به هدف افزایش آگاهی در مورد ارزش مناطق کوهستانی، حفاظت از محیط زیست، بهبود شرایط زندگی باشندگان مناطق کوهستانی و توسعه پایدار نامگذاری شده است. شعار روز جهانی کوهستان در سال 2025 یخچال‌های طبیعی برای آب، غذا و معیشت در مناطق کوهستانی ما فراتر از آن اهمیت دارند است. ملل متحد هشدار می‌دهد که این یخچال‌ها به دلیل تغییرات اقلیمی به شدت در حال آب شدنند. سازمان ملل متحد روی تلاش‌های بیشتر برای جلوگیری از پیامدهای ناشی از تغییرات اقلیمی، حفاظت از اکوسیستم‌های کوهستانی و حمایت جانی تأکید کرده تا به کشورهای مانند افغانستان که اتکای زیاد به کوه‌ها دارند کمک شود و از نابودی جبران ناپذیر یخچال‌های طبیعی جلوگیری شود.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
شنوندگان گرامی، شما برنامه زیر آسمان کبوتر از رادیو آزادی میشنوین. در این برنامه ما پیشبینی هایی که درباره باران ها شده و سیلاب ها شده صحبت کردیم و طبعا تأثیر مستقیم محیط زیست است، خشکسالی هست و ایناست. و این خشکسالی ها یک مشکل دیگر هم ایجاد کردن، مشکل خاکباد است که بسیار مردم آزرده می سازد. بادهایی که می آید با خود خاک می آره برای اینکه آب سطح پایین رفته و سبب آزار و اذیت مردم میشه. یک گزارش دیگر داریم درباره همین خاکباد ها، او را می شنویم. بارزو خداحافظی می کنیم.
مردم سالستان علاقمندی به کشاورزی ندارن و ما هم که داشته بر اثر کم آبی و خشکسالی برکود مواجه شده.
خیرالله یکی از دهقانان در ولسوالی غوریان ولایت هرات میگوید خشکسالی های اخیر آسیب زیادی به کشت و حاصلات آنان وارد کرده است. او که زعفران و برخی از حبوبات را در زمین ها کشت می کند با رادیو آزادی گفت که امسال به دلیل کاهش بارندگی ها سطح آب بسیار پایین آمده و این مسئله سبب نگرانی بیشتر آنان شده است.
خشکسالی در اواخر به یک امر بسیار جدی و نگران کننده تبدیل شده که متاسفانه قطره باران نمتون نباریده، باعث شده که سطح آب بسیار بره پایین و محصولات کشاورزی در حد صفر قرار گرفته. مردم سالستان علاقمندی به کشاورزی ندارن و ما هم که داشته بر اثر کم آبی و خشکسالی برکود مواجه شده و بسیار زیان دیدن. متاسفانه از این ما تا به فعلا بسیار متضرر هستیم.
عبدالحق یکی از دهقانان در ولایت ننگرهار که بیشتر در زمینهایش تربوز خربوزه می کارد و درختهای مولده دارد نیز شکایت مشابه را مطرح می کند.
در هر سال ما به سبب خشکسالی حدود 20-25% زیان می‌بینیم. در سالهای اخیر دهقانان به خاطر که باران نمی‌شود و بته‌هایشان خشک شده است زیان دیدند. بالای بته‌ها گرد و غبار زیاد نشسته و حاصلات را کاهش داده است و طبعا که ما از لحاظ خشکسالی آسیب جدی دیده‌ایم.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که برنامه توسعه سازمان ملل متحد UNDP به تازگی اعلام کرده است که افغانستان با افزایش طوفان های ریگی و گرد و غبار خشکسالی های طولانی مدت و تخریب زمین روبرو است. این اداره سازمان ملل متحد در یک گزارش گفته است که این شرایط تهدید جدی برای جان و معیشت مردم افغانستان به شمار می رود. بر اساس گزارش UNDP افغانستان که در میان 10 کشور بیشترین آسیب پذیر در برابر تغییرات اقلیمی قرار دارد سالانه بیش از 50 روز طوفان ریگی و گرد و غبار را در ولایت‌های جنوبی و غربی از جمله هرات، فران، نیمروز و کندهار تجربه می کند. در حالی که در دشت‌های شمالی مانند بلخ و جوزجان این پدیده بین 20-30 روز در سال رخ می دهد. UNDP همچنین تاکید کرده است که پوشش جنگلی در افغانستان با کمتر از 2% کاهش یافته و بیش از 60% چراگاه ها به دلیل استفاده بیروی تخریب شدند که این وضعیت به ایجاد منابع گسترده گرد و غبار منجر شده است. همزمان سازمان کانسرن ورلد اید نیز در گزارش اعلام کرده است که افغانستان با باران شدید انسانی و اقلیمی مواجه است. با گفته این سازمان حدود 80% جمعیت این کشور وابسته به زراعت هستند و خشکسالی‌ها، سیلاب‌ها و سایر حوادث طبیعی معیشت آنها را با تهدید جدی روبرو کرده است. این گزارش می‌افزاید که این چالش‌ها میلیون‌ها تن را از محلاتشان بیجا کرده و تولیدات غذایی را کاهش داده است. بر اساس گزارش سازمان بشردوستانه کانسرن ورلد اید مستقر در ایرلند بین سال‌های 2021 تا 2024 حدود 3 میلیون نفر در نتیجه تغییرات اقلیمی در افغانستان بیجا شدند که تنها در سال 2024 بیش از 1.5 میلیون تن آواره شدند، موضوعی که نیاز فوری به کمک‌های بشردوستانه را برجسته می‌کند. این در حالی است که وزارت ارشاد از اوقاف حکومت طالبان روز چهارشنبه 12 خوز در صفحه ایکس تویتر سابق از تمام ملا امامان مساجد خواست که در خطبه نماز جمعه در مورد نماز استسقا طلب باران به مردم معلومات دهند. برخی از کارشناسان امور آب و محیط زیست خشکسالی را مشکل بزرگ برای بخش زراعت خوانده و روی بهبود استفاده از مؤثریت آب تاکید کرده میگویند که این اقدام نیازمند تلاش دوامدار است. نجیب الله صدید کارشناس مدیریت آب و محیط زیست میگوید
در بحث ایجاد زیربنا مهم است که کار شود، اما چیزی بسیار مهم در این منطقه بهبود استفاده از آب در خط مؤثریت استفاده از آب باید بلند برده شود. در بحث زراعت باید در این منطقه در کل در مؤثریت آبیاری سیستم‌های آبیاری پیشرفته باید تطبیق شود. یک کار دراز مدت و در حقیقت دوامدار می طلبه که باید حکومت ها، مردم، جوامع باید کار کنند تا بشه که استفاده از آب مؤثر شود.
صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف ماه گذشته گفته بود که خشکسالی دوامدار در افغانستان می تواند خانواده ها و شمار زیاد از کودکان را از دسترسی به آب و آشامیدنی سالم محروم سازد. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا نیز پیش از این بار نشر گزارش گفته است که خشکسالی های مکرر در 5 سال گذشته معیشت مردم افغانستان را تهدید کرده و سال 2025 یکی از شدیدترین سالهای خشکسالی در 50 سال اخیر در افغانستان بوده است.
شما شنونده برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی بودید. در این برنامه روی محیط زیست و پیشبینی باران‌ها و سیلاب‌ها در افغانستان صحبت شد. مهمانان ما انجینر خلیل احمد نادم متخصص آب و معادن بودند و همچنان احمد جاوید نوری متخصص محیط زیست. از مهمانان خودم تشکر می‌کنیم، از شما هم تشکر می‌کنیم که با ما بودین و این برنامه را گوش کردین. امیدوار هستیم که برنامه مؤثر واقع شود برای رهنمایی مردم و همچنان پیشنهادات حکومت هم شنیده باشه که اون کارهایی را که لازم است در این راستا انجام بدن. در همین جا با این برنامه خداحافظی میکنیم تا برنامه های بعدی. خداوند یار و نگهدارتان.